ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. عزیزان سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما در هر کنج و کنار ایران و جهان که هستید خوش آمدید به مجله شامگاهی ما. یک شنبه 25 تیر ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 16 ماه ژوئیه سال 2023 میلادی. عزیزان الهی روانشاد هستم، شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و میزبانیتون را عهده دارم، اما اجازه بدید بریم به سراغ آنچه که همیشه از همه چیز مهمتر است، تازه ترین و مهمترین خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
ممنونم خانم روانشاد. به گزارش منابع بلوچ، ماموران حکومتی شامگاه شنبه خانه های کپری مردم در نزدیکی پمپ بنزین منطقه آزاد چابهار را آتش زدند. به گزارش کمپین فعالین بلوچ، نیروهای نظامی و ماموران حراست پس از مسدود کردن مسیرهای منتهی به محدوده منازل کپری آنها را به آتش کشیدند. همچنین به نوشته حالوش، یورش ماموران و آتش زدن کپرها از 11 شب تا 2 بامداد ادامه یافت. آتش زدن کپرهای حاشیه نشینهای فقیر چابهار در ماهای اخیر چندین بار تکرار شده است. 3 روز پیشتر گزارش‌های درباره یورش نیروهای حکومتی به روستای بندر کلاهی از توابع مینا و آتش زدن مخازن سوخت اهالی آن منتشر شده بود. خبر بازگشت گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها با واکنش خشمگین بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی روبرو شده و یک نماینده مجلس هم آن را اقدامی عجیب خواند. معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار در مجلس با بیان اینکه این رفتار بسیار عجیب است و آثار جبران ناپذیری خواهد داشت گفت نتیجه این رویه ها را قبلا دیده ایم. روز یک شنبه سخنگوی فراجا اعلام کرد که گشت های خودرویی و پیاده پلیس با استقرار در خیابان ها با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند برخورد می کند. بازگشت گشت های ارشاد به خیابان ها در آستانه سالگرد جانباختن مهسا امینی در گشت ارشاد که به اعتراضات خونبار در شهرهای ایران منجر شد صورت گرفته است. با وجود فشارهای حکومتی در ماه های گذشته نافرمانی مدنی زنان علیه حجاب اجباری همچنان ادامه دارد. و خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از دستگیری محمد صادقی بازیگر تلویزیون به دلیل آنچه تهدید ماموران پلیس گفته شده خبر داد. آقای صادقی در اینستاگرام خود با حمایت از زنان به فشار حکومت واکنش نشان داده و به حجاب اجباری اعتراض کرده بود.
دوباره شروع کردید، چرا باید آدم اوله روزشو با یه ویدئویی شروع کنه که یه زنی داره به زور یه زن دیگه ای رو میبره سوار ون کنه؟ این چه حقوقی تو میگیری؟ برای چی حقوق میگیری؟ دختر مردم بکشی بکنی تو ون ببری کجا؟
او همچنین لحظات ورود ماموران امنیتی به خانه برای دستگیریش رو به صورت زنده در اینستاگرامش منتشر کرده است. در این ویدیو که به دلیل اختلال اینترنت در ایران با قطع و وصل همراه است، صدای شکستن در توسط ماموران که به خانه او حمله کردند و فریادهای کمک کمک به گوش می رسد. ویدیوی دیگری نیز در فضای مجازی توسط اکانت‌های نزدیک به حکومت منتشر شده که محمد صادقی را از زاویه دید ماموران در حال فیلمبرداری از صورت آنها نشان می‌دهد که با گفتن چرا صورتت را گرفته‌ای به حضور آنها در منزلش با توسل به زور اعتراض می‌کند. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و پس از تعلیق 10 ماهه فعالیت گشت‌های ارشاد، سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت این گشت‌ها به خیابان‌ها خبر داد. سعید منتظرالمهدی یک شنبه 25 تیر ماه اعلام کرد که پلیس از همین روز با استقرار گشت‌های خودرو و پیاده در سراسر کشور با زنان دخترانی که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند برخورد قانونی و قضایی خواهد کرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهران کریمی شنیدیم. میتونید سری هم بزنید به radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که از همکارانم میشنوید اونجا ببینید و بخونید و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. افزایش موج سرکوب در بخش درمانی کشور تا بدانجا که بیش از 100 پزشک در 2 هفته اخیر اخراج شدند.
این خیلی طبیعی هست که در حکومت‌های تمامیت خواه هر صدایی که غیر صدای خودشون باشه رو خاموش بکنن. مهم نیست که چه عوارضی و چه هزینه‌هایی برای مردم داشته باشه. مهم این است که اون صداهایی که غیر صدای خودی هست خاموش بشه.
آموزش الزامی زبان انگلیسی در مدارس ایران ممنوع شد. دست نگه دارید. عربی اما الزامی شد.
بیش از 60% منابع علمی دنیا به زبان انگلیسی است و زبان انگلیسی الان رایج‌ترین زبان بین المللی است. بخاطر همین هم تسلط به این زبان برای ارتباط با دنیای علمی و دنیای تکنولوژیکی بسیار مهمه.
همین ها و هم بیش از این در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. عضو هیئت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران از اخراج از هیئت بورد و بازنشستگی اجباری بیش از 100 پزشک در 2 هفته خبر داده و درباره پیامدهای اون هم هشدار داده. در گزارشی که روزنامه هم‌میهن امروز یک شنبه منتشر کرده، بابک زمانی از اعضای هیئت مدیره مجمع انجمنهای علمی گروه پزشکی ایران ضمن تایید خبر بازنشستگی اجباری گسترده پزشکان در 2 هفته گذشته اعلام کرده که این اقدام در حالی صورت گرفته که طبق قانون تا زمانی که یک پزشک بخواهد میتواند فعال باشد و کار کند. به گفته بابک زمانی، بیشتر این پزشکان افرادی بودند که در واکنش به اتفاقات ماه‌های گذشته در قالب امضای بیانیه‌هایی که از سوی انجمن‌های پزشکی نوشته شد مشارکت داشتند و پس از ابلاغ خبر بازنشستگی اجازه ورود برخی از آنها به بیمارستان‌ها هم داده نشده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا را جویا شده است.
این خیلی طبیعی هست که در حکومت‌های تمامیت خواه هر صدایی که غیر صدای خودشون باشه رو خاموش بکنن. مهم نیست که چه عوارضی و چه هزینه‌هایی برای مردم داشته باشه. مهم این است که اون صداهایی که غیر صدای خودی هست خاموش بشه. جامعه پزشکی جامعه علمی هست. فقط دنبال علم هست، دنبال این هست که با روش‌های علمی بتونه به اهداف خودش که درمان بیماران هست برسه. خب در این شرایط وقتی که صداها موافق اون جریانات سیاسی نیست یا همراهشون نیست، به هر طریقی شده، ما میبینیم احکام بسیار غیر متعارفی در رابطه با پزشکانی که حجاب بر سر ندارن یا پزشکانی که روش‌های نافرمانی‌های مدنی رو پیش می‌برن ما میبینیم صادر میشه. در این مورد هم باز دقیقاً در راستای همین موضوع هست که هرگاه صدایی مخالف این صدای تمامیت خواهی نباشه، این صداها باید خاموش بشه. این روش‌ها هم یکی از اون روش‌هایی هست که باز متاسفانه مثل تمام تصمیمات دیگه دودش به چشم مردمی خواهد رفت که روز به روز داره خدمات درمانی مؤثر و جدید داره براشون کمتر و کمتر میشه.
دقیقاً این همون چیزیه که شهروندان ازش ابراز نگرانی میکنن. 10,000 پزشک متخصص دیگه از کشور خارج شدن. هزار پرستار و دیگر کادرهای درمانی کشور دست از کار کشیدن و رفتن و اکثر اونها به کشورهای عربی و ترکیه مهاجرت کردن و شاید حتی کشورهای غربی. شما تصور میکنید نتیجه این برای مردم ایران چه خواهد بود؟ به ویژه برای مناطقی که کمتر دسترسی به پزشک داشتن و الان شاید اصلا هیچ ندارن.
ببینید این عوارضش کاملا واضح هست. خب از طرف اینها سرمایه هایی هستند که اصلا این دولت و حکومت براش مهم نیست. سرمایه هایی که براشون هزینه شده دارن به این شکل خارج میشن و از گردونه عمل خارج میشن و وارد میشن کشورهایی که از نتیجه این سرمایه گذاری ها دارن به راحتی و به ارزونی استفاده میکنن. این یک مسئله است. مسئله دوم، جایگزین کردن این نیروها مثل یک نیروی ساده ای نیست. نیاز به سالها آموزش داره، نیاز به هزینه های بسیار بالایی داره تا بتونن جایگزین بکنن، و تازه مغزهایی که نیاز هست تا دارای تفکرات ویژه‌ای باشن که بتونن وارد این مقوله بشن. از طرفی عوارض مستقیم این کمبودها و نبودن این نیروهای متخصص برمیگرده به مردمی که نیاز به درمان دارن. خب الان میبینیم که داره این درمانهای نوین داره جایگزین میشه با روشهای منسوخ بسیار ارتجاعی قدیمی مثل طب‌های سنتی و مثل طب اسلامی که اصلا وجود خارجی نداره، و در اینجاست که درمان بیمار به تأخیر میفته. یعنی وقتی وارد یک مقوله‌ای میشه که نتیجه نداره و تا برسه به اون درمانهای اساسی، این زمان طلایی رو بیمار از دست میده، باعث میشه که مرگ و میر در بیماران خاص بالا بره، باعث میشه که عوارض بستری، عوارض دارویی، عوارض بیماری بسیار بیشتر از قبل بشه، و در نهایت جامعه به سمت معلولیت و بیماری بیشتر پیش بره، تا اینکه بتونه با روش‌های جدید، درمان‌های متداول و به موقع بتونه به اون درمان خودش دست پیدا بکنه و دارای عوارض و عواقب زیادی نشه.
آقای دکتر عطاری، اتفاقا همین روزها خبری در مورد ورود 100% طب سنتی اسلامی به بخش درمانی کشور خبرساز شده بود. شما تصور میکنید که سرمایه گذاری روی طب سنتی اسلامی باعث شده که احیانا جمهوری اسلامی به هیچ وجه به فکر بخش درمانی و نگه داشتن این پزشکان نیفته؟
اینها یک پروژه‌ای هست در راستای همدیگه. وقتی مجموعه تمامیت‌خواه نمیتونه نظرهای مخالف خودش رو برتابه، از افرادی استفاده میکنه که مطیع خودش باشن. طب سنتی و اسلامی و چیزهایی که دست ساخته خودشون هست، خب مسلماً مطیعشون هستن، اما پزشکان علمی هیچگاه نمیتونن زیر بلیط اینها باشن. به همین دلیل هست که در ادامه پروژه تمامیت خواهی خب اینها هم قابل تعریف هست، ولی هیچگاه، خب دوستان هم مثالهای زیادی میزنن، ولی هیچگاه کسی که مثلا فرض کنید با چهارپایان رفت و آمد میکرده، الان اگر هواپیما باشه بر نمیگرده باز دوباره مسافرت با چهارپایان، از روشهای جدید و مؤثر و سریع استفاده میکنه. حالا این هم متاسفانه در راستای اون تفکر تمامیت خواهی، حذف پزشکان متفکر، حذف روشهای جدید درمانی و جایگزین کردن اونها با این روشهای منسوخ و غیر مؤثر، در راستای اون تمامیت خواهی این حکومتی هست که متاسفانه سایه افکنده بر مردم ایران.
افزایش موج سرکوب در بخش درمان تا بدانجا که بیش از 100 پزشک در 2 هفته اخراج شدند. از محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فاطمه رمضانی، دبیر کمیسیون برنامه درسی و تربیتی شورای عالی آموزش و پرورش، امروز یک شنبه گفته که دانش آموزان باید یک زبان خارجی را در دوران تحصیل در دوره متوسطه اول و دوم بخوانند، اما این زبان دیگر الزاماً انگلیسی نیست، و افزوده که دانش آموزان ایرانی می توانند به جای انگلیسی زبانهای فرانسه، آلمانی، ایتالیایی، روسی، چینی و اسپانیایی و همچنین دروس تکمیلی عربی را انتخاب کنند. او درباره آموزش زبان عربی هم تاکید کرده که آموزش عربی به عنوان زبان قرآن در دوره اول و دوم متوسطه اجباری است. رادیو فردا در این باره دیدگاه سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی آموزشی در فرانسه رو جویا شده، از او بشنویم.
اینی که در نظام آموزشی چندین زبان، به خصوص زبانهایی که خیلی زیاد در دنیا صحبت میشن، تدریس بشه، این یه امر بسیار متداولی در اکثر کشورهای توسعه یافته است. ولی دو تا مسئله وجود داره. اول اینکه همیشه در کنار زبان انگلیسی زبانهای دیگه مطرح میشن، به این دلیل که بیش از 60% منابع علمی دنیا به زبان انگلیسی است و زبان انگلیسی الان رایج‌ترین زبان بین المللی است. به خاطر همینم تسلط به این زبان برای ارتباط با دنیای علمی و دنیای تکنولوژیکی خب بسیار مهمه. همزمان اون کشورهایی که چندین زبان را همزمان مطرح میکنن، معلمانی را آماده کردند که بتونن با مهارت‌های تدریس زبان‌های دیگر را به دانش آموزا یاد بدن. ما در ایران چنین آمادگی نداریم و به خاطر همینم گفتن اینی که دانش آموزا میتونن زبانهای دیگر را یاد بگیرن شاید بیشتر شبیه تعارف باشه، برای اینکه وقتی در عمل معلمی در مدارس نباشه دانش آموزا ناچارن که به همون زبان انگلیسی که معلمش موجوده اکتفا بکنن.
انگلیسی غیر اجباری، اما در عوض آموزش عربی اجباری شده، حتی تدریس دروس اختیاری به عربی هم توصیه شده. شما تصور میکنید این به چه دلیله؟
این یک بام و دو هواییه که در مورد زبانهای خارجی وجود داره. دلیلی که وزارت آموزش پرورش برای این کار میاره اینه که عربی زبان قرآنه، بنابراین همه دانش آموزا این را باید یاد بگیرن. ولی همزمان ما میدونیم که با وجود اینکه حکومت سرمایه‌گذاری زیادی بر روی زبان عربی کرده، از اونجایی که رابطه خوبی بین دانش آموزا و حکومت وجود نداره یا فرهنگ حکومتی وجود نداره و همینطور زبان عربی به همین خاطر که با محتوای دینی میخواد ارائه بشه، خیلی دانش آموزا در مقابلش مقاومت میکنن. یعنی ساعات درس عربی ساعات خیلی سازنده‌ای در نظام آموزش ایران نیستن و نتیجهش هم میشه دید. خیلی از دانش آموزا با اینکه 6 سال یا بیشتر حتی زبان عربی را یاد میگیرن و به عنوان زبان اجباری، ولی حتی نمیتونن یک متن ساده عربی بخونن یا حتی نمیتونن چند کلمه به عربی بگن. همین نشون میده که بی علاقگی دانش آموزا به این زبان و عدم توجهشون به زبان عربی میبایست برای نظام آموزشی سوال برانگیز باشه، ولی مسئولین کماکان اصرار میکنن به اون نگاه ایدئولوژیکی که به زبان عربی دارن بدون اینکه به کاربرد واقعی و علاقه بچه‌ها به این زبان توجه بکنن.
آقای پیوندی، همین چند ماه پیش رئیس سازمان مدارس گفته بود که محتوای کتاب‌های آموزشی زبان خارجی تغییر خواهد کرد. اشاره کرده بود به اینکه علی خامنه‌ای از محتوای کتب درسی انتقاد کرده، ضمن اینکه رهبر جمهوری اسلامی اصولا منتقد آموزش زبان انگلیسی بوده و حتی گلایه کرده بود که کار آموزش انگلیسی به مهد کودک ها هم رسیده، که این باعث شد که آموزش و پرورش اصلا آموختن انگلیسی در دوره ابتدایی رو ممنوع بکنه. اما کارشناسان معتقدند که نیاموختن یک زبان خارجی در دوران کودکی میتونه اون رو برای اطفال سخت‌تر بکنه. یعنی بعد از دوره ابتدایی اگر بخوان تازه شروع کنن و ABCD یاد بگیرن، مسلماً خیلی کار سخت‌تری خواهد بود. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
انتخابی که وزارت آموزش ایران کرده در مورد به تأخیر انداختن یادگیری یک زبان خارجی درست عکس جهت که در کشورهای دیگه در جریان امروز، یعنی همونجور که شما اشاره کردین، هرچه زبان خارجی زودتر به بچه‌ها تدریس بشه امکان یادگیری عمیق‌ترش بیشتر هست. یعنی بچه‌هایی که تا سن 12 13 سالگی یک زبان خارجی رو یاد می‌گیرن میتونن حتی یک زبان خارجی رو بدون لهجه یاد بگیرن، در حالی که بعد از 13 14 سالگی یادگیری زبان میتونه دشوارتر باشه. به خاطر همینم در اکثر نظام‌های آموزشی دنیا که حتی 2 یا 3 زبان خارجی در کنار هم دیگه تدریس میشه، این زبان‌ها خیلی زود شروع میشه و بچه‌ها از همون سال‌های اولیه تحصیلیشون دست کم اول با یک زبان خارجی و بعد با دومین و سومین زبان خارجی آشنا میشن، برای اینکه امروز تسلط به این زبان‌ها برای فقط تدریسشون بلکه کاربرد این زبان‌ها در زندگی روزمره‌شون، در مطالعاتشون، در تماسشون با دنیا داره اهمیت. بنابراین لازمه که بچه‌ها یه زبان خارجی رو با کیفیت بالا یاد بگیرن و به خاطر این ناچارن نظام‌های آموزشی که زودتر این کار رو شروع بکنن. و انتقادی که آقای خامنه‌ای می‌کنه نسبت به در واقع نوع تدریس زبان‌ها و حتی انتقاد به کتاب‌های درسی می‌کنه، بیشتر از دیدگاه ایدئولوژیکه، برای اینکه اون کتابایی که بهشون انتقاد می‌کنه کتاب‌های بسیار کاربردی بودن که به بچه‌ها اجازه میدادن برای مثال خیلی سریع مکالمه رو یاد بگیرن، در حالی که ایشون میخواد کتاب‌های زبانی رو به بچه‌ها تدریس بشه که درشون مسائل ایدئولوژیک وجود داره. ضمن اینکه کتاب انگلیسی رو دارن یاد میگیرن، همزمان انتقاد به امریکا، کشورهای غربی هم درش همزمان به زبان انگلیسی یاد بگیرن. و خب این همون چیزیه که نظام آموزش ایران همیشه در دام این نگاه ایدئولوژیک و برخورد ایدئولوژیک با یک مسئله‌ای که کاملا آموزشیه میندازه.
آموزش زبان انگلیسی در مدارس ایران دیگر الزامی نیست، اما عربی هست. از سعید پیوندی، استاد جامعه شناسی و کارشناس آموزشی ساکن فرانسه می‌شنیدیم.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
بعد از ناکامی در پلمب اماکن عمومی، صدور احکام زندان و برخوردهای انتظامی و امنیتی در مقابله با ادامه موج نافرمانی مدنی و سرباز زدن زنان از پوشیدن حجاب اجباری، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در هفته‌های اخیر به احکام آزاردهنده روی آورده. شستن میت، کار اجباری به عنوان نظافتچی، محرومیت از رانندگی و مراجعه اجباری به مراکز روانشناسی از جمله احکامی است که علیه زنان به کار گرفته شده است. همکارم شاهین بشیری مصاحبه‌ای داشته با حسین احمدی نیاز، حقوقدان ساکن هلند، از او در این باره پرسیده.
این احکام موجب وهن کامل تمام مجامع قضایی، حقوقی و قانونی در ایران خواهد شد. این بدان معناست که این احکام موجب شرمساری تمامی دانشکده‌های حقوق، حقوقدانان، اساتید حقوق، کانون‌های وکلای دادگستری، چون اعتباری برای قوه قضایی نمونده، بنابراین اونو می‌ذاریم تو تاخچه. چون اگر قوه قضایی از اعتبار برخوردار می‌بود، هرگز نمی‌بایستی اجازه صدور چنین احکامی را می‌داد. در نظر داشته باشیم در گذشته بزرگان قضایی زیاد ما در ایران داشتیم. زمانی در دادستانی کل کشور از بهترین اساتید حقوق ایران در اونجا بهره‌مند می شدند، یا در دیوان عالی کشور بهترین اساتید علم حقوق ایران را داشتیم. اما افسوس فراوان، امروز قوه قضایی ایران به نهادی تبدیل شده که خروجی این چنین احکام بسیار وحنامیز هست که موجب شرمساری و افسوس فراوان برای همگان شده. یعنی تمامی وکلا و حقوقدانان و قضات با تجربه بازنشسته وقتی که این احکامو میبینند، اینو احتمالاً یک شوخی میبینند، ولی واقعیت داره. بنابراین این حقیقتاً موجب شرم، و در آینده وقتی که آیندگان به این احکام نگاه کنند، قطعاً آنها با شرمساری و افسوس فراوان به سابقه قوه قضایی ایرانی که تاریخ فراوانی داره بهش اشاره خواهند کرد. این یک نکته. نکته بعدی از منظر حقوقی شما در نظر بگیرید، اگر ما قرار هست به ماده 23 از قانون مجازات اسلامی تحت عنوان مجازات‌های تکمیلی اشاره بکنیم، مبنای اصلی این مجازات‌ها اینه که مجازاتی در نظر گرفته بشه در کنار مجازات اصلی که بتونه کمک بکنه به احیای اون فردی که متهم به چنین جرمی هست، یا اینکه بایستی تناسب وجود داشته باشه، هماهنگی وجود داشته باشه، ارتباط وجود داشته باشه، یعنی از یک جنس باشه. امکان نداره که در مجازات تکمیلی صادره با مجازات اصلی فاصله فراوان وجود داشته باشه. مثلا وقتی که خانمی متهم به بی‌حجابی یا کم حجابی شده، چه ربطی داره که این بیاد مثلا یک میت را بشوره؟ چون هیچ تناسبی وجود نداره. یا اینکه اگر پزشکی متهم به این هست که با بی‌حجابان برخورد نکرده، نبایستی مجازاتی در نظر گرفته بشه که هیچ گونه تناسبی با اصل موضوع نداره.
خب از طرف دیگه وقتی که ما نگاه میکنیم، میبینیم علاوه بر این که این احکام نامتعارف به نظر میرسه، هیچ خاصیت بازدارندگی هم به نظر نمیرسه که داشته باشن. خب تحقیر متهم که واضحه، شأنیت قضایی رو هم که شما اشاره کردید بهش نداره، و از طرف دیگه اصولا قاضی که این احکام رو صادر میکنه آشنایی چندانی هم به نظر نمیرسه با وضعیت اجتماعی داشته باشه.
تمامی این اقدامات و این احکام ناشی از دستپاچگی قوه قضایی و نهادهای خاص حکومتی در مقوله حجاب هست، چون ما در ارتباط با حجاب فقط ماده 638 قانون مجازات داریم که تعریف کرده است. لذا تمام اقدامات موجود دیگر خلاف قانونه و دمایسی اعمال بشه. حقیقت قضیه این است که کلیت قانون بایستی با روح جامعه و واقعیت جامعه تناسب داشته باشه. مردم ایران امروز دیگر حجاب اجباری نمیخواهند. در هیچ کجای قوانین بحثی از حجاب اجباری وجود ندارد. اینا اومدن یک قانون را بلافاصله به شکل یک طرفه مورد تصویب قرار دادن، ولی دیدن نه، مردم به این قانون هم تمکین نمی کنن، به اینو لحاظ نمی کنن. بنابراین اینها از تمام ابزارهای موجود برای سرکوب دارن استفاده می کنن که بتونن مردم را وادار به حجاب اجباری بکنن. این در حالی است که مردم به تمام چه این احکام نامناسب و عجیب و غریب، چه قوانین ظالمانه، چه دستورالعمل‌های غیر حقوقی و ظالمانه، به طور کامل نه میگویند و در مقابل آن به طور کامل ایستادند. بنابراین خروجی این وقتی که سیستم قوه قضاییه داره این چنین بیشرمانی شکل میگیره ناشی از تعجب همگان نسبت به این احکام عجیب و غریب است که به طبع من این وعده را به شما میدم که هرگز این احکام هم نمیتواند مانعی برای عقب نشینی مردم ایران باشه، یعنی نمیتونه در مقابل خواست مردم ایران در روی گرداندن از حجاب اجباری باشه.
در مورد تناسب و ارتباط احکام صادره برای زنان بی حجاب و کم حجاب در ایران، حسین احمدی نیاز حقوقدان به پرسش‌های شاهین بشیری از رادیو فردا پاسخ می‌داد.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
همچنان با رادیو فردا همراه باشید، چرا که وقت اون رسیده که ما هم با هم همراه بشیم با همکارم مهسا باقری و خبرهای ورزشی رو از او بشنویم.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی ایران از حذف تنها سهمیه شمشیربازی زنان از بازی‌های آسیایی هانگچو خبر داد. پورسلمان با اعلام این خبر گفته در آخرین جلسه‌ای که ستاد عالی بازی‌های آسیایی داشته، تنها سهمیه شمشیربازی زنان ایران از لیست کاروان اعزامی حذف شده. طبق اعلام رئیس فدراسیون شمشیربازی، تیم ملی ایران تنها با 4 شمشیرباز مرد در بخش اسلحه سابر در بازی‌های آسیایی شرکت می‌کنه. ستاد عالی بازی‌های آسیایی پیشتر تیم ملی زنان والیبال و هندبال رو هم از لیست کاروان اعزامی ایران به بازی‌های آسیایی حذف کرده بود. سعید ارمغانی سرمربی پیشین تیم ملی بسکتبال ایران پیشنهاد فدراسیون بسکتبال برای پذیرش مدیریت فنی تیم ملی رو رد کرد. در حالی که هاکان دمیر سرمربی مشهور اهل ترکیه هدایت تیم ملی بسکتبال ایران رو بر عهده گرفته، هنوز قرارداد ارمغانی فسخ نشده. محسن موزدی فر دبیر فدراسیون بسکتبال درباره آخرین وضعیت فسخ قرارداد ارمغانی گفته ما به ارمغانی پیشنهاد جدیدی ارائه کردیم که مورد پذیرش اون قرار نگرفته. سازمان خصوصی سازی ایران با ارسال نامه‌ای برای باشگاه پرسپولیس خواهان دریافت اطلاعات دقیق کمک‌های مالی محمد یوسفی هوادار سرخپوشان شد. این هوادار پرسپولیس در کانادا زندگی می‌کنه و گفته میشه طی سال‌های گذشته کمک‌های مالی قابل توجهی به سرخپوشان انجام داده. حسین قربانزاده رئیس سازمان خصوصی سازی با ارسال نامه‌ای برای رضا درویش مدیر عامل پرسپولیس خواستار دریافت اطلاعات کامل درباره پرداختی‌های این هوادار به باشگاه و همینطور بازیکنان و کادر فنی شده. باشگاه تراکتور با ارسال مدارک مالی قراردادهای این تیم برای کمیته راستی آزمایی سازمان بازرسی مخالفت کرد. سازمان لیگ فوتبال ایران با ارسال نامه‌ای برای 4 باشگاه استقلال، پرسپولیس، تراکتور و سپاهان خواهان دریافت اطلاعات مالی قراردادهای جدید این تیم‌ها شده بود. طبق اعلام سازمان لیگ این اطلاعات در اختیار کمیته راستی آزمایی سازمان بازرسی قرار می‌گیرد. هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل تراکتور ضمن مخالفت با درخواست سازمان لیگ گفته این درخواست مربوط به تیم‌های یکی از بودجه دولتی استفاده می‌کنند و شامل حال تراکتور نمی‌شه. نصیرزاده تأکید کرده تراکتور قطعاً تا پایان ضرب العجل 48 ساعته نمیتونه مدارک رو برای سازمان لیگ ارسال کنه. امشب از لیونل مسی فوق ستاره آرژانتینی در ورزشگاه فورت لودردیل رونمایی خواهد شد. مسی که کمی بیشتر از 5 هفته پیش از انتقالش به باشگاه اینتر میامی خبر داده بود، دیشب قراردادش رو با این تیم رسمی کرد. طبق برنامه کنفرانس خبری رسمی اون روز دوشنبه برگزار میشه و مسی تمریناتش رو از روز سه‌شنبه آغاز خواهد کرد. قرارداد مسی 2.5 سال است و باشگاه عددی بین 50 تا 60 میلیون در سال به قهرمان جام جهانی پرداخت می‌کنه که مجموع قرارداد اون رو به رقمی بین 125 تا 150 میلیون دلار میرسونه. برنده 7 توپ طلا پس از 2 سال در پاریس سن ژرمن تصمیم به جدایی گرفت و به اینتر میامی پیوست. مسی رابطه خوبی با هواداران تیم پاریسی نداشت، مخصوصا بعد از قهرمانی آرژانتین مقابل فرانسه در فینال جام جهانی قطر. اون از شرایطش در تیم ناراضی بود و مرتب توسط هواداران هو میشد. مسی همچنین پیشنهادی نجومی از تیم فوتبال الهلال عربستان سعودی داشت که نپذیرفت به این تیم ملحق بشه. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی میرسیم. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
عزیزان، از تریبون آزاد رادیو فردا غافل نمونید. 2-0-420-725-970 و 3-0 دیگه شما رو به میلیون ها شنونده دیگه متصل میکنه. پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز.